بگم. ببینید توجه کردن به هنر در این سرزمین به این معنا به این برداشت وجود داشته با تمام ابعادش. یعنی شیر می آوردن جلوی مدل می ذاشتن جلوی هنرمند می گفتن از اون شیر کار بکنه که می خواد مثلا شیر کار
هست که همچین نگاره هایی
بله هسته. اما شما شیر و اسب و حیواناتی که داری شون تو نگاه مینیاتورای اون دوره داری می بینی از کجا اومده با اون دقت با اون ترکیب بندی با اون ظرافت شما آناتومی رو میبینی، اگرچه اونا با آناتومی کار نداشتن ظاهر ماجرا، ولی آناتومی رو میبینی، فرم رو میبینی، تناسب رو میبینی، اینها رو از مدل زنده استفاده کردن، چقدر حمایت کردن، چقدر امکان کتابخونه در کتابخونه در دوره صفویه بوده، اینا در اختیار اینا هنرمندا قرار داشتن، رئیسش کمال‌الدین بهزاد به نظرم بوده و خیلی هنرمندا رو از جاهای دیگه دعوت میکردن، هرات بوده از اونجا دعوت میکنن، تبریز دوباره قصه مفصلی داره.
استاد فرمودید که در واقع سال 54 وارد دانشگاه هنرهای زیبای دانشگاه تهران شدید، یا دانشکده شاید بهتر دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران شدید. از خود اون حال هوای دانشگاه بفرمایید و استادای شاخصتون که بر شما تأثیر گذاشتن و احیانا اگر مثلا همچنان ارتباطی وجود داره.
البته خب من مدت زیادی نه ما قطع شد، این را هم یادآوری بکنم، من قبل از در واقع 57 قطع شد ارتباطم با دانشگاه و گذشت اومد به خب دوره‌های بعدی خورد، به انقلاب فرهنگی خورد، چه خورد، اینها همه چیز شد، یعنی در واقع مانع از ادامه فعالیت دانشگاهی من شد، اگرچه من کارمو باز انجام میدادم، من این خودجوش داشتم کار خودمو انجام میدادم، برای خیلی از در واقع موزه ها کار انجام دادم، برای نشریات مطبوعات از اینجور جاها
میخوام بگید کدوم موزه ها کدوم نشریه ها
خب
کار
الان تقریبا تمام موزه های ایران کاره من هستش، از موزه سعدآباد کار من هست، موزه قرآن هست، موزه امام علی هست، موزه هنرهای معاصر هست، عرض شود که مرکز توسعه هنرهای تجسمی هست دیگه، فکر میکنم که اغلب مجموعه موزه امام علی هست، نمیدونم گفتم یا نه،
بله
اغلب مجموعه دارها کارهای منو دارن، حالا یا اینجا نگه داشتن یا خارج از ایران بردن.
نشریه ها را
فهمیدید؟ حالا الان نشریه ها یه زمانی حالا پوست کار گرافیک کردم، حالا نشریه قبل از نشریه کار گرافیک چند تا انجام دادم، بعد هم یعنی قبل از این که درست در فاصله همون انقلاب فرهنگی و اینها، یعنی هنوز قطع شده بود، نشریه ها هم باز مربوط به خیلی قبل میشه، مربوط به روزنامه همشهری بودش یه زمانی، نشریه الان خاطرم نیست اسمش، ولی صفحاتونو مثلا راجب موسیقی یه مقاله بود، من راجب اون طراحی میکردم، دارم بعضی هاشو الان، خوشبختانه برخلاف خیلی از کارهایی که الان ندارم. اولین اکسپویی که گذاشتن در ایران گذاشتن در سال، خب من دوباره ادامه دادم، همینجوری ادامه پیدا کرد، منتها خب ما هم شاغل بودم جایی، هم
کجا مشغول شده بودیم؟
کار اداری انجام میدم، کارهای مثلا از همون قبل انقلاب، همون موقع که منقطع شد یا قبلش، از سال 53 به هر حال اشتغال داشتم و کار میکردم.
چه زمینه مشغول؟
کار اداری بود، کار بازرگانی بود، کار
توی شرکت های خصوصی
خب
یا
هم دولتی هم خصوصی کار این شکلی انجام میدادم.
وقت توی این فرصت کی ازدواج کردیم؟
خب همون یکی از دلایلی که ما به همه کار اینجوری مجبور بودیم بریم کار بکنیم، به هر حال تامین معاش بکنیم، زمانی بود که ازدواج کردیم. من سال 59 ازدواج کردم، سال 60 فرزند شدم.
سالی که من به دنیا آمدم شما ازدواج
بله من سال 60
رسمیش کردم،
فرزندم به دنیا آمد.
بله. سال 59 که ازدواج کردیم،
سال 60
سر خونه زندگی.
بله بله.
کجا؟
همین تهران، منطقه عباس‌آباد اون موقع بود، خیابان نوبخت.
اشکال نداره بدونی مثلا چجوری آشنا شدیم با خانم؟
من خانومم هم کلاس خواهرم بودن.
بله. هم دوست خواهرتون؟
بله دوست بودن، اونها معرفی کردن، اونها اصرار داشتن ولی ما زنی حالا حالا ممکنه ازدواج نکنیم
سنتی بشی به سنتی.
آره آره اونها اصرار که آره پلان اینا، هی این دوست اون دوست پلان اینا، بالاخره
چه سالی میشه؟
همون 59 59
سال 59 شما دیگه ازدواج کردین، سال 60 هم فوری بچه دار شدید. حالا خوبه اصرار شما رو بردن،
هنوز محصل بود. به هر حال ایشون علیرغم اینکه استعداد بسیار ویژه، شاید یه لطمه هم اینجا ادامه تحصیل پیدا کرد، خب وقتی که بچه دار شد بعدش هم خورد به انقلاب فرهنگی و داستانها، نتونست ادامه تحصیل بده،
یعنی دیپلم رو فقط گرفت.
بله بله ایشون دیپلم گرفت، ولی خب حالا فعالیت های مثلا اجتماعی هم داشتن، فعالیت فرهنگی داشتن.
نامشون هم میتونید بگید اگه ناراحت.
ایشون خانم شهامت، نسرین شهامت، خواهر آقای بهروز شهامت، یکی از صدابرداران و صداگذاران نخبه ایرانی و بین‌المللی و صاحب بیشترین جوایز شاید در ایران باشه ایشون. بله بله یه آدم شاخص و شناخت
تمام مثلا. چه زمینه؟ سینما.
سینما بله، تلویزیون و سینما.
استاد فرمودید که تحصیل و اینها که نیمه کار رها شد به خاطر اون انقلاب فرهنگی دیگه دانشگاه
چرا دوباره ادامه داد؟ اومدم ادامه دادم بعد انقلاب فرهنگی. اومدم
چه سالی؟
62 3.
همون رشته رو ادامه دادید؟
همون رشته.
مقطع کارشناسی رو گرفت؟
کارشناسی از اون.
بعد دیگه ادامه ندادی؟
بعد هم نه، عرض کردم اون موقع
دیگه آکادمیک دیگه ادامه
سال به سالهای 59 خورد، ما دیگه برای بچه دار و خانواده دار اینا همون دانشگاه هم میرفتیم، چون یه جا شاغل بودم کار میکردم و باید خودم میرسوندم، روزانه هم بود و کلاس سنگین هم دیم و کارگاه های طولانی مدت داشتیم، صبح تا شب داشتیم، مستمر داشتیم. بالاخره به هر نحوی بود ما خودمونو به اونجا میرسوندیم، مرخصی میگرفتیم، مرخصی تحصیلی میگرفتیم، فلان میکردیم اینا. ولی مقید به، چون به یه وادی وارد شدم دیدم که دانشگاه چیز زیادی به آدم یاد نمیده، مدرسه هنرستان شاید یه خورده، من اگر چیزی به دست آوردم تجربه شخصیم بوده، تجربه طولانی مدت بوده و کار کردم، شبانه کار شبانه روز کردم. از طرف یه مالو برمیگردیم به اون صحبت قبلی، شاید اینکه وارد شدن تو هم وادی کار و هنر و اینها لطماتی هم به خانواده هم شاید زده باشم.
از چه سالی دیگه مثلا جدی وارد هنر شدید؟
دیگه هست هم، من که گفتم از دبیرستان که کارامو میزدن دیوار و رفتم نفر دوم آموزشگاهی کشور شدم.
اون که حالا خودتونم میفرمایید که آماتور بوده دیگه، اون بله. که حرفه‌ای دیگه شما رو مثلا به عنوان
اولین نمایشگاهم
شان جوان بشناسن.
من اولین نمایشگاهم که خود به خود یه سلسله یه سوابقی نیاز داره، یه مجموعه‌ای باید آماده بکنم، سال 73 برگزار کردم نمایشگاه انفرادیمو.
خب اینو گروهی هم داشتید قبلا؟
گروهی هم داشتم بله.
زیاد
بله.
خب اینو مثلا کجا طراحی می‌کردین؟ تو خونه؟
بله تو خونه که تو عباس آباد داشتیم، البته دو تا اتاق داشته، یه دونه هم هال داشت، ما این هالو کرده بودیم کارگاه خودمون. به معنای کارگاه بزرگ نیست، سقفم کوتاه و کار بزرگ نمیتونه
باشه. خیلی بزرگه الان. بله. بله.
خب من برای کار بزرگ همون به خاطر همون اونجا رفتم. ولی
چند تیکه است که اینا کنار هم دیگه چیده میشه، که اصلا ابعاد خیلی زیبایی که مثلا ما توش با هم عکس انداختیم با از اون چند بار بنیاد فردوسی که هستیم داریم تقدیر که من نگاه میکنم مثلا شاید دو سه برابریه قد آدم میشه دیگه، درسته؟
حالا اتفاقا جالبه اون کاری که شما دیدین و ما به عنوان شاهنامه و سیمرغ، حتی خلیج فارس، این جا برای مانور داشت، خیلی گسترده بودش، خب 13 قطعه استش. اخیرا من یه جلساتی میرم به عنوان، چون گفتم آرت ساینس، آرت نورو ساینس کار میکنم، پیگیر هستم.
میشه توضیح بدیم برای شنوندگان که تخصصی نمیدونن یعنی چی؟
ببینید ما هر تابلویی که ترسیم میکنیم در واقع تابلو اولش در مغز ما شکل میگیره. حالا چقدر ما اون بافته ها یافته های درون مغزی رو بیرون انعکاس میدیم، این بستگی داره که ما چقدر کار هنری در واقع بکنیم، هنری علمی انجام بدیم، یعنی سوری و سطحی نباشه، شکلی نباشه. این یک بیان شاید برای اولین بار در جهان باشه، جدید برای تعریف هنر هستش.
شما یه سبک جدیدی رو هم خودتون ابدا کردید.
من حالا اون سبک و اینا رو گفتم چون بصری هستش هست. خب این من از بافت استفاده میکنم، این بافت ها رو طوری کار میکنم که دقیقا شبیه سلول های مغزی هست، بافت سلول های مغزی هست.
خب چیکار میکنید؟ اسم اون سبکتون چیه؟
البته قاعدتا بر مبنای سبکایی که مطرح میشه، مکاتبی که مطرح میشه، ابسترکت، یک نوع انتزاع هسته، شکل و فرم ابتدا کار نمیشه.
انتزاع معنای ذهنی بودن،
بله، درونی بودن، معنا بودن، روح بودن، که باز میخوام برگردیم حتما. من تعریف هنر رو چند نفر از بزرگان این تعریف رو شنیدم، اونجایی که آدم به روح میرسه، اونجایی که دست نیافتنی هم، روح دست نیافتنیه، اونجایی که هنرمند به روح میرسه، اونجا تعریف هنر تعیین پیدا میکنه. اینجا هم باید اینقدر درگیر، اینقدر مخلوط بشی، جسم و روحت، سلولهای وجودت یکی بشن که شما بتونی اثری که خلق میکنی اون اثر، اثر موندگار بشه، اثر عمیق و بدیهی باشه.
درست. در برای سبک خودتون هم توضیح میده نامش چی هست و کی من ابدا کردی؟
به جهت اینکه سه عامل رو در نظر گرفتم، نه در نظر گرفتم، وجود پیدا کرده در کار من، متافیزیک، فیزیک، نیچر، طبیعت. حالا عنوان متانیک هم بهش داده شده که خب متافیزیک به تعبیر این که انسان از یک ماورایی دریافتهایی داره، اتصالایی داره، ارتباطایی داره، یاریهایی میطلبه، میگیره و حمایت میشه و وجود داره، یه وجود لایتناهی هستش که با حواس پنجگانه ما شاید قابل درک نباشه، با حس دیگری باید اون رو دریافت کرد. این اصل ماجرا هستش که برای دریافت خیلی از هنرمندان، یعنی تمام هنرمندا هم همینو، وقتی به میکلانج میگن چجور این صورت و این چهره رو، این اندام به این ظریفی رو از سنگ به اون سختی در میاری، میگه این خودش هست، من فقط میبینم. یعنی خیلی چیزا در این عالم وجود داره که باید دید.
درست.
این یه بحث متافیزیکیه. فیزیکش این هستش که نقش هایی از تو این از تو دل این آثار بیرون میاد، از جمله سیمرغ، از جمله فردوسی، از جمله رستم، از جمله اسب، اون چیزایی که تعلقات خاطر من بهشون دارم، و خیلی چیزا هستش، پرنده هستش، و اینها از دل این بافت ها در میان، یعنی از قبل طراحی نمیشه.
این منطقه رنگوشو میپاشین چیکار میکنه؟
حالا به نحوی یه تکنیکی هستش دیگه، با قلم یه زیرسازی میشه، یه قلم رنگ با قلم، من عقیدا ورکشاپ اجردم زیرسازی کردم، قلم زدم دیگه، بافت ایجاد نکردم، فرمم فرصت نیستش که پیدا بکنیم فرم رو از توش، بعد رنگ خشک بشه، بافت ایجاد میشه. حالا بافت خودش یه شیوهی داره، خیلی شخصیه، خیلی مثل اثر انگشت میمونه، این شخصی هستش. این بافت که ایجاد شد، این باید بمونه، چون رنگ روغن هستش، باید بمونه، خشک بشه بعد از اینکه یا همون جور پذیرفته است میذاریم کنار به عنوان یابستره، که چند تا کار دارم واقعا خواب دیدم از تو دل اونا فرم در اومده، ولی اونو دست نزدم، اونو نگه داشتم، بعد اومدم تو کارهای دیگه، اون ذهنیت و اون تعبیر رو تأمین دادم در کارها، بعد فرمو از تو دل اون در میارم. پس شد متافیزیک. فیزیک گفتم بحث کوانتوم هستش، بحث نظریه منطق فازی هستش، بین 0 تا 1 هست. این یه بحثه که ما بی نهایت امکان در واقع بین 0 تا 1، یعنی به 2 3 و 4 نمیرسیم، بین 0 تا 1 بی نهایت امکان میتونیم کشف بکنیم و استفاده بکنیم، ببینیم. من شاید با رنگ ها یکی دو رنگ، سه رنگ معدود کار بکنم، ولی شما بی نهایت رنگ، قابل شمارش نیستن این ترکیبات رنگی که فل بداهه اتفاق میفته.
نام سبکتون چی هست؟
عرض میکنم متانیک.
متانیک. وقت جای ثبتش کردی؟
نه ثبت نکردیم.
چرا؟
حالا نمیدونم، شاید
بریم سری ثبت کنیم نام
خودم. حالا خیلی وقتام این
باید این کار بکنید. خب بعدن میدونید چقدر حیفه شما این هم
اومدن، بعضی ها اومدن حالا یواشکی یا نگاه کردن یا کپی کردن، یه جورایی اومدن برداشت کردن تکنیکو برن اجرا بکنن، ولی این امکان نداره. یکی از ویژگی های کاری که من انجام میدم، برای خودم هم تکراری کار امکان نداره.
درست.
این قسمت فیزیکش هست.
خب درباره خود همین سبک متانیک گفتیم، درسته؟ بله. چند تا نمایشگاه داشتین داخل و خارج از کشور با سبک خودتون، اختصاصی خودتون؟ گفتید نخستین نمایشگاهتون سال 73 بوده، بقیه نمایشگاه ها و جشنواره ها یا جوائزی گرفتید هم خاطرتون هست و همینطور که من میدونم درجه یک هنری رو هم دریافت کردید.
بله.
اینا رو هم اگه توضیح بدین خوبه؟
حضور شما عرشبت که من شاید مثلا حدود 17-18 ساله که به این بافت دست پیدا کردم. یه روند خاصی رو ابتدا از عوامل مختلفی که بافت ایجاد میکردن استفاده میکردن، از جمله برگ خودش یک داستان داره، یه مجموعه با اون عنوان پروانه ها کار کردم در نمایشگاه مختلف، مثلا همون اکسپو اول که عرض میکنم گالری ارژنگ اومد خانم قانه، خب لطف داشتن اینجا هم برای من نمایشگاه گذاشتن، هم به عنوان معرف و کارهای من رو به واسطه ایشون در اکسپو موزه هنرهای معاصر شرکت داده شد.
اکسپو هم توضیح میدین دقیقاً چه اتفاقی؟
اکسپو فروش آثار هنری، یه مجموعه آثار در یک جایی میذارن مثل حراجی.
بله، حراجی آثار هنری.
بله که شاید بگم اولین افرادی بودن که ما تو این اکسپو شرکت داشتیم و کارهامون هم سر تا اونجا که خبر دارم به سرعت خریداری میشد، یعنی کار نمیموند از کارهای من، ولی بعدها دیگه اصلا خبری من نشد از من، یه جوری شد یه مافیایی ایجاد شد. این یه داستان خیلی مفصل داره،
جای نقد داره.
ببینید خب من از اون طریق نتونستم به اون جایی که میخوام دست پیدا کنم، سعی کردم برم اقلا تو کنج خلوت خودم به اون چیزی که دوست دارم درونم میخواد، ولی به لحاظ اقتصادی، به لحاظ شهرت هنوز کار من تعریف نشده. کارشناسایی که باید بیان ارزیابی بکنن، نظر بدن، حالا چرا نظر میدن اما خیلی محدود در باره خود من هست و کار من هست، اما این که تعیین بکنه، تعیین بکنه، هنوز اومدم از دیدگاه فلسفی بحث کردم، لحاظ علمی بحث کردن، لحاظ همین طبیعت و زیباشناختی بحث شده، اما هنوز که هنوز اون جایگاه خودشو در اون مسیر پیدا نکرده. من عضو انجمن نقاشان ایران هستم، عضو شرکت بین‌المللی سینمای بین‌المللی سیته پاریس هستم، عضو
یعنی
اونجا یک از چیزایی که داشتم ورکشاپ اونجا داشتم،
نامشو بخوام به فارسی بگم، سیته،
سیته شرکت بین‌المللی هنرمندان پاریس،
یعنی یه جای مشخصیه به نام
بله
شهرک.
یه جایی هستش که ایران اونجا دو تا سه تا چهار تا محل اسکان داره برای هنرمندان، که حالا ما یک بار توفیق پیدا کردیم در مدت زمان بسیار کوتاه اونجا حضور داشته باشیم، که در اونجا من یه اوپن استودیو در همون محل برگزار کردم، یه نمایشگاه.
فارسیاشو بگینم رو.
بله.
اوپن استودیو این چی؟
یعنی حالا مثلا نمایشگاهه اما یه دوره کوتاه، یه شب است، دو شب است،
یعنی یه مثلا کارگاه یک روزه آزاد و هنری.
آره، تقریبا یه همچین چیز. آره. بعد یه نمایشگاه هم داشتم کنار پارک لوکزامبورگ، همونم باشه، آره اونجا یه نمایشگاه همون همزمان داشتم، با محدودیت زیاد کارا رو خودم بردم به عنوان بار همراه فلان. به هر حال اصل کارام هم هنوز نبرده بودم، توی برهه‌ای هم بود، 2012 بودش، توی برهه‌ای هم بود، ما نمیتونستیم خیلی مانور بکنیم، اما من دریغ دارم که یک چیزی رو اخیراً هم پیامش رو دریافت کردم. ببینید من اعتقاد دارم به هنری به عنوان هنر اسلامی نداریم، اینو صراحتاً میگم، چیزی به عنوان هنر اسلامی نداریم.
اسلامیک آرت که مثلا در حتی مثلا موزه مثلا پرگام میگن بزرگتر، مثلا موزه اسلامیک آرت، هنر اسلامی، این رو شما نمیدونید.
حالا ممکنه اسلامیک آرت بگن ولی هنر اسلامی مجزا ما نداریم، ما تعریف مشخصی در واقع نداریم. علی
که دانشگاهی با همین عنوان خواهد عرض شد، دانشگاه هنرهای ایرانی اسلامی استاد فرشته.
الان تکرار اون شیوه نگارگری ایران به تکرار رسیده و جایی برای مانور نداره. چه حرف جدیدی داره، چه اتفاق جدیدی الان در نگارگری یا هنر اسلامی داره به وجود میاد که قبل از اون وجود نداشته؟ در مسجد شیخ لطف الله اتفاق نیفتاده، رضا عباسی انجام نداده، کمالالدین بهزاد انجام نداده، سلطان محمد نقاش انجام، اصلا اینی که هستن میلیارد برابرش کنن به یک قلم سلطان محمد نقاش نمیرسه. همین نقاشایی که من اسم نمیبرم اینقدر برایش نمایش ایجاد میکنن، باش منور میدن و خب زیبا هم هست، زیبا هم هست، ولی این که ما بخوایم قیاس بکنیم از 100 سال پیش، 200 سال پیش، 500 سال پیش، 1000 سال پیش چه توسعه پیدا کردیم، امروز دچارش هستیم، اگر بخوایم با هنر اسلامی قیدش بکنیم، ما رو به نزول بودیم. ما هنر اسلامی رو در واقع تخطئه میکنیم. هنر اسلامی همون چیزی است که من گفتم، باید متافیزیک درش تسری مطلق داشته باشه.
پس به این معنا شما با این در واقع تعبیر به معنای هنرهای ایرانی اسلامی مخالف؟
محصور کردن، هنر محصور شدنی نیست. محدود به عنوان نیست، حتی محدود به سبکم که الان داره برای روشن شدنش. من دریغ دارم که بگم مثلا سب، حالا تقسیم بندی به لحاظ روند و توسعه فنی کار یه چیزایی مطرح شده، ما این چیزی که به عنوان هنر مدرن داریم مطرح میکنیم، به لحاظ فنی میگن پیکاسو چون که طراحی و توان رئالیسمش بالا بوده، پرده پذیرش وقتی که میاد بوده سوم از چیز رو به ما زمان رو، او هم اومده با انیشتن خودش رو همگون همگان کرده، نسبیت انیشتن رو آورده توی کارش تسری داده. به خاطر همین میشه مرد هزاره 2000 میشه، مرد 2000 میشه. من کارمو میبرم هر جای دنیا، میبرم کارم استرس مدرنه، ولی هر کی انگوش میذاره میگه این کار ایرانه، یه نقاش ایرانیه، هویت داره. اساسش، ریشش اینه که من خب در از همون روستایی که به دنیا اومدم تا اینجایی که امروز هستم این جریان داشته، جاری بوده. خب من همین رو انعکاس، اگر صداقت داشته باشم، اگر روشنبینی داشته باشم، همین رو انعکاس میدم، همینی که دارم، داشتهای خودم انعکاس میدم. این میتونه تبیین و تفسیر اعتقادی هم بشه، اما بخوایم اختصاصش بدیم به هنر دینی، دانشگاه هنر اسلامی، این نه به هنر کمک میکنه، نه از اونور به اعتقادات تسری پیدا میکنه.
ورزش هم یه مهارت هایی دارید شما.
عجبت که ما خب فوتبال یه چیزی بود که از بچگی بازی میکردیم و یه فضاهایی هم امکاناتی هم بود، دسترسمون بودش که همین شمیران که بودیم یه در واقع زمینی بود، الان شده پارک مهر، اینجا زمین بازی فوتبال ما بود، ما میرفتیم اونجا فوتبال بازی میکردیم. بعد یه مسابقه هم اون زمان اونجا گذاشتن، بعد مسابقه بین همون بچه های همون شمیران بود، دزاشی بود، همون بچه های مدرسه ما بود در واقع. خیلی بچه های بازیکنه خوبی هم داشتیم، یعنی قابل تر بودن. مثلا حسن روشن مال همون حوالی بود، البته بچه اختیاریه بود، مدرسهش مدرسه آموزش پرورش روبروی مدرسه ما بود.
شما تو چه سطحی بازی میکردی اونجا فوتبال؟
من خب در همون مدرسه آموزشگاه ها بودش، زیاد بیشترم نبود، مثلا باشگاه اینا نبودم، ولی همون موقع ما یه مسابقه داشتیم، مدرسه ما افتاد به مدرسه حسن روشن اینا، تو منظری زمین بازی بچه
چیز ما. الان که این خاطره رو تعریف میکنی، نمیخوای مثلا یه کار هنری انجام بدید که توش به ارزش هم دیده بشه؟
خیلی هم
چون خیلی جوان ها دوست دارن دیگه، همین اخیران هم که
این یه ساحتی داره، این یه ساحتی داره،
سطح عالیه در واقع، بالاخره مسابقات آسیایی.
من چون الان کار انتزاعی میکنم، ابسترا انجام میدم، یک دو یعنی کار بیشتر معناگرا هستش، به صورت نیست. ولی در این حال من دارم اسب و اسب دوانی تو وادی ورزش، من یک نزدیکانم که قهرمان تیراندازی روی اسب جهانه، علی قورچیان، علی قورچیان بسیار شخصیت رئیس فدراسیون تیراندازی روی اسب و شاخص شاگرداش
نسبتشون با چی؟ شما چی هست؟
اقوام هستن دیگه، حالا خیلی پدرش مثلا پسرم و پدر من این
درست.
بعد ایشون در پل کردان اونجا چه امکاناتی داره، اسب ایرانی رو بسیار پرورش داده و عنوان کرده در دنیا، خودش اسب ترکمن بیشتر سوار میشه و واقعا وزن زیادی داره، سنش هم کم نیست ولی با مهارت و چابکی بسیار زیاد داره این کار انجام میده و آموزش میده، از فنلاند، نروژ، از جاهای مختلف دنیا میان پیش ایشون آموزش میبینن. من خب این تحت تاثیر این ماجرا بودم، یه عرقی هم داشتیم محلی اینها، خودم هم اسب دوست داشتم از اولی که از اونجا که یادم،
ایرانی ها اصلا کلا دوست دارن دیگه،
دوست دارن.
میدونید در خود شاهنامه هم چون شما اسمتم شاهنامه ایه،
آره.
پسوند اسما اسب هست،
بله بله،
جاماس، تهماس،
حالا من یه سری
تردیدم نه اسب دیگه،
بله
اسب میگفتم
هزار اسب چی بود، یکی از این اسامی معنای هزار اسب رو داره هستن. خب اینا رو من توجه بهشون داشتم، اسب من بیشتر از سواری تو یه همایشم اخیراً تو اسب و حیوانات همزیست در شهر آفتاب بودش، در فکر کنم تیر ماه بود، آخر خرداد ما اونجا ورکشاپ داشتم، نمایشگاه هم داشتم که در اونجا برگزار کردیم و زنده به صورت سه روز من اونجا سرپا سپایه گذاشته بودم کنار مانژ و از اسبا
رو داشتیم،
بله اسب درایی میکردم. یه چیزم داره، کلیپش هم، کلیپ اونجا رو قبل از اون از من کار کردم، اون تا من طراحی میکنم، روی طراحی من شیعه اسب گذاشتن،
یعنی این نماهنگی رو ساختن بر پای طراحی شما از اسب و حالا آهنگی که میاد.
اون تو هیته فوتبال کشتی، من تو ورزش باستانی خیلی دوست دارم، کشتی هم کار کردم،
یعنی هم ورزش زورخانی و کشتی،
ورزشایی که انجام دادم باشگاه اسدی توی همین دزاشی بودش اون زمان ها، تو آموزشگاه ها شاید مثلا چند دوره سابقه اول و دوم و سوم اینا هر سال می شدم، با اینکه خیلی مستمر و مرتب نبودم این کارو می کردم، یعنی این ارتباط. بعد امکانات دیگه، الان پینگ پونگ بازی می کنم بیشتر از هر چیزی، الان تنیس روی میز بازی می کنم. خب حالا به نسبت سنم و شرایطم شاید از دیگران هم سن سالای خودم بهتر بازی بکنم. این ماجرای ورزش
یواش یواش میگم به شطرنج میرسید.
نه من شطرنج از اولم نمیدونم، فکر کردن اصلا دوست نداشتم.
بیشتر با فکراتونو
بیشتر با درون هست. ببینیم ما عقل دل داریم و عقل این، ما حالا آلوده به اون احساسات بیشتر بودیم.
خب ما یه جمله پایانی بخوایم از استاد کیومرث قورچیان برای شهروندان تهرانیمون در رادیو تهران برنامه تمام قد بشنویم چی هست؟
هنر و این شیوه و نقاشی و طراحی یک داروی به تمام عیار هستش، درمان تمام بیماری های روحی روانی میتونه باشه. میتونیم موسیقی رم مصداق بیاریم، ولی این کار یک وجد دیگری داره، یک وجاهت دیگری داره.
منظورتون هنر
نقاشی و طراحی هستش. من اینو تضمین میکنم، کارهایی که من انجام دادم قابلیت درمان داره، به صراحت میگم.
هنر درمانی که میگن،
اصلا تابلو رو شما بذار جلوش بشین، اولا سیر نمیشی، خسته نمیشی، شاید از یک تابلوی که فرم داره خسته بشی، ولی از این سیر نمیشی، بلکه هی جستجو میکنی، خودتو میبری، ورود میکنی به اون فضایی که اون داره،
چون شکلهای مختلفی میشه تصور کرد، شکلهای مختلف،
رنگهای مختلف، اینها با شما، با ذهن شما بازی میکنه و ذهن شما رو جذب میکنه به اون خودش، و خودش هم واکنش بیرونی داره، آرام بخش داره، هارمونی داره، شفافیت داره، لذت درونی داره، آثاری که هستش این قابلیت درمان داره. و امیدوارم که این فرصت بیش بیاد، این کارها به این منظور عرضه بشه و طلب بشه، استفاده بشه. من الان قراره برم چیز محک، مؤسسه محک، قراره برم اونجا یه تبادل نظری بکنیم، یه تشریح مسئله راجع به این مسئله بکنیم، با عنوان کار خیریه، اما بیشتر من غرضم این استش که به عنوان درمان مورد ورود بکنیم، بحث بکنیم باشه.
بسیار هم عالی، امیدوار هستیم که استاد کیومرث قورچیان همچنان پرتوان و پرتلاش باشید و برای هنر این بوم و بر ایران عزیزمون همواره دستاوردهای خوبی رو بتونید ارائه بکنید. خداحافظی میکنیم و همه دوستان عزیزم که شنونده این برنامه بودن رو دعوت میکنیم که هر هفته برنامه تمام قدر رو در کنار یکی از مفاهیم